بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه راز، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشبختم که امشب موضوع برنامه ما مهدویت هست. در استودیو جناب حجت الاسلام آقای دهقانی داشتن، خیلی خوش اومدید، و جناب آقای شهبازیان، خیلی خوش اومدید. هر دو در پژوهشگر در مرکز تخصصی مهدویت در حوزه علمی قم و در گروه غرب و مهدویت، خیلی خوش اومدید به برنامه. این از موضوعات بسیار مهم در روزگار ما هست که ما کمتر تو این سالهای اخیر رصدش کردیم، تحولاتی که در جهان مسیحیت پیرامون موضوع مهدویت اتفاق میفته. حداقل من اینطوری خودم خبر دارم کم رصد کردیم، کتابهایی که نوشته شده، افرادی که برجسته شدن، از سالی که در واقع از یک سالی به بعد حساسیت بیشتر نسبت به موعود کیست پیش آمده. امشب بحثمون پیرامون این موضوع است و رصد کتاب ها و بحث ها، از کنم که بعضی از حاشیه های جذابی که خواهیم داشت. با جناب آقای دهقانی شروع میکنیم. خب خیلی خوش اومدیم برنامه. شما شروع بفرمایید، بحث رو اصلا باز بکنید، چون این کار شماست، کار هر روز شماست، رصد این مسئله.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و عرض قبولی طاعات و عبادات. انشالله برنامه مفیدی خدمت عزیزان داشته باشیم. بحثی که فرمودید، بله، بحث غرب و مهدویت از اون بحث های به نظر ما خیلی مهم هست که مغفول مونده و تو رسانه هم حالا به دلایل مختلف کم بهش پرداخته شده و طبیعتا اطلاعات عمومی نسبت بهش به مقدار کافی نیست. انشالله امشب بتونیم با اطلاعاتی که میدیم به عزیزان، مخصوصا مخاطبین خاص این برنامه، بتونیم یک مقداری باب فتح بابی بشه برای اینکه هم مباحث پژوهشی جدی در تلقی بشه، هم در صدد پاسخگویی و انشاءالله فعال بودن تو این عرصه همه عزیزانی که به مهدویت علاقه دارن انشاءالله قرار بگیره.
خیلی هم جناب شهبازیان، شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و قبولی طاعات دارم خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان عزیز برنامه راز. امیدواریم که امشب جلسه ای که مورد رضایت اهل بیت باشه امام زمان علیه السلام و یک انگیزه ای بشه انشاءالله برای اینکه در فضای مهدویت کارهای جدی تری و کارهای عالمانه تری انشاءالله انجام بدیم. خدمتتون هستیم. اگر
بذارید من با این شروع کنم که تو این سالها ما دو مقطع داریم، این از بعد از انقلاب اسلامی غرب متوجه ایران میشه برای اینکه تمام منافع غرب قطع میشه، یعنی پایگاه آمریکا برچیده میشه، در واقع تسخیر لانه جاسوسی، خود جنگ، کل غرب میره پشت دشمن ما، پشت یک لاتی به اسم صدام میسته که امروز خجالت میکشیم و ما باید به رخ بکشیم، همیشه باید به رخ غرب بکشیم که پشت چه کسی ایستادید. همه جلسه‌ای که در ژنو هست باید دائم به رخ اینا کشید که شما چه سالهایی از کی پشتیبانی کردید. ولی حساسیت رو ایران و بعد به اسلام و بعد به اینها کی هستن و به چه اعتقاد دارند، یعنی یک مقطعی مسیحیت، اینم مقداری رصد شده، عام حساسیت رو بحث موعود که در مورد این قبلا صحبت کردیم، نمیدونم کشیش، ابر کشیش های مثل جان هیگی و جری فالویل و هلینزی و اون تیپ پیرترا، و از سال اواسط سال 2006 به بعد یه نسل جدیدی، و اینکه این امام دوازدهم کیست و موعود چیست، و بعد تطبیق دادن اون با فصل های در انجیل، اناجیل چهارگانه، در مثلا سفر پیدایش، سفر بخشید ریولیشن، حالا ریولیشن
مکاشفات
بر و تطبیق دادن مکاشفات یا فصل حزقیال یا فصل دانیال که این آخر زمان چیست، تطبیق و بعد دشمنی، این دشمنی که به عمد داره انجام میشه. بنابراین شما، من تو صحبتی که قبلا با هم داشتیم، برای من خیلی جالب بود لیست نویسندگان جدید به اصطلاح جوانهای پژوهشگر تو این زمینه که سطحیه ولی دارن کار میکنن، کتاباشون چندین بار مطرح میشه،
رسانه ها به کمکشون میاد،
بله، چندین بار تو لیست پرفروش دارن، کتابای نیویورک میاد، دائم دعوتشون میکنن. بنابراین این ما امشب بحثمون یه مقدار بیشتر میره تو این حوزه، سال 2006 تا به امروز. مردم میخوام آگاه بکنیم نسبت به بعضی از این کتاب‌ها، آدم‌ها، حرفاشون رو، و اینکه چرا این داره اتفاق میفته و چه بهره‌ای هم داره به نفع حق. حالا از اینجا
خواهش می‌کنم. ببینید جناب طالب‌زاده، قبل از اینکه ما بخوایم بپردازیم به اینکه مثلا نوع نگاه کشیشان امروز در غرب به چه صورتی هست، یعنی مثلا ما بخوایم نگاه بکنیم که هالینسی چه حرفی میزنه، جری فالور چه دیدگاهی داره، یا نوعاً بعضی از به اصطلاح خودشون فرهیختگان و اندیشمندان و افرادی که جزء فضای رسانه‌ای اونها در سینما، در فضای ماهواره محسوب میشن، مثل مثلا امثال گلنبک، ریچاردسن یا دیگران که حالا نسبت به اینها حتما بحثایی رو ارائه خواهیم داد، ما باید بدونیم اصلا چه اتفاقی افتاد که اینها اینقدر در مورد اسلام حساس شدن. اگر ما می‌بینیم که در غرب یک بحثی به وجود میاد به نام اورینتالیسم یا شرق شناسی، شرق پژوهی، و یک محیط آکادمیک غرب شروع می‌کنه نسبت به شرق و به ویژه اسلام کار کردن، یعنی تعبیر ادوارد سعید مسیحی اینه که امروز شرق شناسی یعنی اسلام شناسی، دیگه اصلا مترادف شده، و بعد فردی مثلا مثل ویلیام مونتگمری وات میاد بحث میکنه، میگه امروز ما قاطبه و عموم کسانی که پیرامون شرق و یعنی اسلام دارن کار میکنن، اینها کسانی هستن که در راستای زیاده خواهی سیاست مداران غربی دارن قلم میزنن. یعنی یه فردی مثلا مثل دانیل پایپس میاد یک فرایند به اصطلاح خودشون علمی رو تولید میکنه، یک فردی مثلا مثل ساموئل هانتینگتون، مثل فرانسیس فوکویاما این فضای علمی رو به ظاهر ایجاد میکنه تا بتونه حرفهای امثال بوش و دیگران رو در فضای عمومی به مردم دنیا القا بکنه. خب این حساسیت غرب اصلا چرا اتفاق میفته؟ چرا اینها به این تکاپو میفتن؟ شروع میکنن روشمند در مورد اسلام کار کردن. خب ما میبینیم که در فضای غرب اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یک غرب سیاسی داریم، یک غرب دینی. غرب سیاسی با محوریت نظام لیبرال دموکراسی امروز در فضای دنیای غرب، اهم از امریکا و کشورهای اروپایی، حاکمیت تفکر لیبرال دموکراسی است. یعنی اصلا به گونه ای ما میتونیم بگیم که خداوند هیچ نقشی و دین هیچ نقشی در فضای زندگی اونها نداره. از طرف دیگر ما با یه غرب دینی هم رو در رو هستیم، یعنی جامعه کشیشان، به ویژه جامعه کشیشان پروتستانی که امروز وجود دارن و در کشورهای انگلوساکسونی مثلا مثل انگلستان، مثل امریکا، بیشتر این گروه کشیشان وجود دارن. همه اینها دست به دست هم میدن تا بتونن یک منطقه‌ای رو به نام خاورمیانه به دست بیارن. یعنی کشیشان سالها تلاش میکنن تا بیان بگن آقا ما میخواییم منطقه خاورمیانه که تا حالا نتونستیم حاکمیت مسیحیت رو در اونجا به وجود بیاریم، یا اینکه فضای سیاسی اونها میگه که ما میخواییم زرسالارانه برخورد بکنیم، استعمار و منابعی رو که در منطقه خاورمیانه هست به دست بیاریم. اینا همه نگاهشون میشه به منطقه خاورمیانه. اما وقتی که میخوان حمله کنن، وقتی که میخوان هجمه کنن، میخوان وارد اونجا بشن، میبینن که یک مشکلی برای اونها وجود داره به نام اسلام. یعنی اسلام مانع جدی میشه برای هجمه غرب. خب خیلی جالبه، شاید دوستان امروز این رو بدونن، ما نوع نگرشی که اینها نسبت به اسلام، به ویژه مرجعیت شیعه، یعنی پا گرفتن شیعه و انقلاب اسلامی ایران داشته. شما در سال 2008 واشنگتن پست یک مقاله مفصلی نوشت، اونجا عنوان کرد صریحاً که تا زمانی که روح خمینی و انقلاب ایران در منطقه خاورمیانه زنده است، امکان تسلط امریکا بر خاورمیانه وجود نداره. خب این یک به اصطلاح لطف خداونده که امروز به وسیله انقلاب اسلامی ایران همه مردم خاورمیانه رو فرا گرفته، تمام کشورهای اسلامی خاورمیانه رو. شما میبینید یک فردی مثل سید حسن نصرالله با نگاه شیعی خودش به زانو در میاره غرب رو. حتی امروز اگر ما میبینیم سلفی ها از حماس حمایت نمی کنن، چون میگن که حماس اگرچه سنی است، اگرچه نگاهشون از نظر ایدولوژیکی به سلفی ها شاید نزدیک باشه، اما اینها محوریت انقلابشون انقلاب اسلامی ایرانه، پس نباید کمکش بکنیم، چون کمک کردن به حماس میشه کمک کردن به انقلاب اسلامی ایران. و این موجی رو که حضرت امام ایجاد کرد، من اجازه میخوام امروز این نکته رو، اگر این تصویر رو بشه با هم دیگه ببینیم، آماری که از گرایش اسلام امروز دارن ذکر میکنن در دنیا. خب جایی رو ما میبینیم که دیگه پاپ به ناله میفته، پاپ سابق در سال 2012 میگه آقا تا به امروز بیشترین مردم مذهبی دنیا کاتولیک مسیحی بودند. اما از سال 2000 به بعد شما آماری رو که اینها نشون میدن و بحثی رو که مطرح میکنن، میگن امروز مسلمان ها رشد ویژه‌ای داشتن که غالب شدن حتی بر کاتولیک های مسیحی. خب آماری رو اینها ذکر میکنن، اگر توجه بکنید این آمار رو بینندگان عزیز، این در آمار رسمی که خودشون عنوان میکنن جمعیت مسیحیان رو بیش از 2.5 میلیارد معرفی میکنن و جمعیت کل مسلمان ها رو حدود 1.5 میلیارد تخمین میزنن. اما در آمار دیگری که ما میبینیم، میبینیم دقیقاً میگن در بین این مسیحیان کاتولیک ها درصدشون امروز بیش از 400 میلیون نفر کمتر از مسلمانان در دنیاشون. چرا؟ چون که در فاصله 2000 به بعد گرایش جدی نسبت به فضای اسلام صورت گرفته. حتی در کریستیان ساینس مانیتور اومدن یک عنوانی رو مطرح کردن، یک تیتری رو زدن که چه اتفاقی امروز در دنیا افتاده که شما میبینید زنها در اروپا بیشترین گرایش رو به فضای اسلام دارن. و این نکته البته جالبی هم هست، اینهایی که ادعا میکنن مثلا زنها در اروپا آزاد هستن و مثلا در فضای اسلام در بند هستن، اما بیشترین مخاطب رو در فضای گرایش به اسلام امروز همین زنهای اروپایی دارن. خب همین موارد رو ما میبینیم، بررسی میکنیم، توی فضای تاریخ وارد میشیم، میبینیم که شما یک قصه ای رو دارید به نام تحریم تنباکو. در قصه تحریم تنباکو خب مرحوم میرزای شیرازی یک فتوای استثنایی رو ارائه دادن، الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو امکان در حکم محاربه با امام زمان است. این فتوا جناب طالب زاده فتوا استثناییه، از این نظر که تاکنون اگر مرجعی فتوایی داده گفته مخالف با قرآنه، اما قید در این فتوا روی حضرت ولی عصر رفته، روی حضرت مهدی رفته. خب همه هم در تاریخ میدونن بریتانیا شکست خورد، اقتصاد بریتانیا در این قصه فرو پاشید. حتی تا جایی که نقل کردن در تهران یک تاجر 12,000 تومان پول داشته سرمایه، اینها رو تنباکو خریده بوده. وقتی که فتوای میرزای شیرازی عنوان میشه، ایشون تمام انبار خودش رو با آتش میکشه، یعنی خودش رو به خاک سیاه میشونه، اما فتوای مرجعیت شیعه رو عمل میکنه. خب خدمت مرحوم میرزای بزرگ میرسن، آقا دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، فتوای دادید بی‌نظیر، اقتصاد بریتانیا شکست خورد. اونجا نخ کردن تو تاریخ که مرحوم میرزای بزرگ شروع میکنه گریه کردن. بعد میگن که آقا چرا حالا گریه میکنی، خوشحال نیستید؟ میگه چون امروز بریتانیا متوجه شد قدرت شیعه در کدام فرد است. اینا تخریب خودشون رو علی مهدی آغاز خواهند کرد، درایت این مرجع تقلید. بعد میایم جلوتر میبینیم که در سودان فردی سنی اما برگرفته از مهدویت شیعی، از موعود باوری شیعی که ظلم ستیزه، به نام محمد احمد سودانی که معروف شده در فضای غرب و دایره المعارف غربی به نام مهدی سودانی، در سودان قیام میکنه علیه بریتانیا، در چند جبهه شکستش میده. از دانشگاه سوربن جیمز دارمستتر رو موظف میکنن که تو تحلیل کنین انقلاب مهدی سودانی رو. اینها بدون نیروی نظامی، بدون اینکه اسلحه داشته باشن، چجور تونستن یک نظام و لشکری رو مثل بریتانیا شکست بدن؟ خب تحلیل میکنن، کتاب این فرد چاپ شده، جیمز دارمستتر، مهدی از صدر اسلام تا قرن 13، میاد اونجا عنوان میکنه، میگه تمام قدرت این فرد در مهدویت اوست. اگر شما بتونید مهدویت رو ازش بگیری، مردم از دور او پراکنده میشن و شکست خواهد خورد. خب همین قصه رو ما میبینیم داره جلو میاد. امروز موعود باوری یکی از بحث‌های ویژه در دنیاست، یعنی شده نقطه اشتراک تمام ادیان، با همدیگه تحلیل میکنن، بحث میکنن موارد آخرالزمانی. اما غرب روی موعود باوری شیعه زوم میکنه. شاید خیلی جالب باشه، حالا من بعضی از آمارها رو دیگه فرصت برنامه، ولی سریع میتونیم حداقل سرتیترش رو به بینندگان عزیز بدیم پیگیر بشن، تحقیق بکنن. موعود باوری شیعی به این صورته، ما امروز بیش از 100 مؤسسه و دانشگاه شیعه شناسی در دنیا داریم. ما 4 دانشگاه بزرگ شیعه شناسی امروز در اسرائیل داریم که دارن کار تخصصی میکنن. من خدمت آیت الله طبسی بودم، ایشون میگفتن که قبل از اینکه ما اون مجموعه روایات مهدوی رو جمع‌آوری بکنیم که به نام معجم احادیث امام مهدی امروز جمع‌آوری شده، بیش از 10 سال قبل از اینکه ما اینو کار بکنیم در قم، به ما گفتن 1 سال قبل از شما در اسرائیل تمام روایات مهدوی جمع‌آوری و موضوع بندی شده. که ما اینا نتیجهشو کجا داریم میبینیم؟ امروز گروه‌های انحرافی که در عراق، در کشورهای دیگه شکل گرفتن، مدعیان دروغینی که به وجود اومدن، ما میبینیم یه عقبه فکری روایی هم دارن. خب این روایت رو چه کسی بهشون تزریق کرده؟ همین نظام غرب، نظام اسرائیل اومده به اینها تزریق کرده، اینها رو در جوامع شیعی و جوامع اسلامی وارد کرده. شما میبینید در دانشگاه هبرو در اسرائیل یک استادی دارن به نام هارون فریمن. فریمن پایان نامه دکتری خودش رو در دانشگاه هبرو در اسرائیل تنظیم میکنه در مورد بررسی شخصیت حسین ابن همدان خصیبی. من به جد میتونم بگم امروز در حوزه علمی قم ممکنه شما از طلاب، از روحانیون بپرسیدین حسین ابن همدان خصیبی کی، اصلا نشناسن. اما در اسرائیل رو این فرد پایان نامه مینویسن، پایان نامه دکتری مینویسن. امروز اگر در قم کسی بخواد روی این فرد کار بکنه که کتابش الهدایت الکبرا یکی از منابع دست اول در فضای مهدویت هم هست، حالا کاری به اعتبار این کتاب ندارم بنده، اما گزارش های حدیثی که داره جز منابع دست اول هست. خب ایشون میاد کار میکنه، تحلیل میکنه، در دانشگاه سوربن در فرانسه پایان نامه ارشد یکی از دانشجویان تحلیل این شعار نوشته ها روی دیوارهای شهر خرمشهر بود که بررسی کرده بود این شعارهایی که نوشتن درود بر خمینی، مرگ بر صدام، نمیدونم موارد دیگه، اینا چه تأثیر روانی بر دیگر رزمندگان اسلام داره. تا این حد زوم کرده دشمن روی ما، تحلیل داره میکنه. خب آقای قپانچی تولیت سابق آستان حضرت عباس، ایشون خودش میفهمون، میگفت که یکی از مامورین امنیتی امریکا اومد پیش من و عنوان کرد، گفت که ما اگر مهدی رو در عراق پیدا کنیم از اینجا خواهیم رفت. یعنی ببینید نگاهی است که امروز دشمن زوم کرده. دشمن میاد میبینه که آمار گرایش به اسلام بسیار زیاده، فضای مهدویت تونسته که شما امروز در غرب با سه مؤلف تشیع رو میشناسن بجز بحث حضرت رسول که به عنوان نماد اسلام و شیعه هست، سنی و شیعه هستش، ما امام حسین علیه السلام و حضرت مهدی رو داریم. شاید این جالب باشه، یه بنده خدایی میخواست مسلمان بشه، پروتستان بود در فرانسه، ایشون وقتی که مسلمان شده بود در روز عقدش گیر داده بود، التماس میکرد اگه کسی رو میخواید برای خوندن عقد من بیارید حتما روحانی معمم سید باشه. هرچی بهشون گفته بودن حالا بابا اگه یه شیخ هم باشه، یه امام سفید مثل ما باشه، این اشکال نداره شما عقدتون رو بخونید، گفته بود نه من میخوام یک نفر باشه حتما شبیه خمینی. این یعنی انتقال مهر و پیام انقلاب اسلامی ایران در قلب اروپا. خب این رو احساس خطر کردن، یعنی دوچار مشکل شدن. تزلزل رو در نظام غرب ما داریم میبینیم. خب این تزلزل اتفاق افتاده، چه باید بکنن؟ باید بیان، میتونن به مردمشون مثلا بگن که مایکل مور تو فارنهای 9/11 عنوان کرد که حمله جورج دبلیو بوش به فضای افغانستان به خاطر نفت بود. اما اینا نمیتونن این حرف رو به مردمشون بزنن، پس میان چی کار میکنن؟ میگن مردم رو از طریق دینی ترغیب میکنیم که علیه اسلام بمونن. خب اینا دست میزنن به جعل قصه‌ای در فضای آخرالزمان، چون میبینن موعود باوری، بازگشت عیسی مسیح و موعود باوری در تمام ادیان نقطه اشتراک داره، پس ما باید بیایم تحریف بکنیم، همان گونه که عیسی را تحریف کردند و به دروغ عیسی را فرزند خدا و خود خدا معرفی کردند، همان گونه میان آخر الزمانی را هم که نسبت به بازگشت عیسی ابن مریم هست اون رو تحریف میکنن و جعل یک آخر الزمان میکنن، که این جعل آخر الزمان باعث میشه امروز شما در فضای سایت ها، در فضای کتاب ها، در فضای رسانه خودشو نشون میده، که انشالله در مورد مصادیقش صحبت
هایی. یعنی ما اول یک تو یک مرحله، حالا مثل همین بحثی که امشب داریم، یکی بررسی این رصد ببین چه خبر، چی میگن، از سال چرا 2006 به بعد چی شده 2006؟ یکی از اون اتفاقات ما میسار 2006 فتح حزب الله بود. در ماجرای فتح حزب الله که در زمان ببینید روز دهم جنگ 33 روزه شبکه هیستوری آمریکا، شبکه تاریخ، فیلمی رو پخش کرد تقریبا 2 ساعت بود به اسم آخرالزمان، The End of Times، که یه بخشی از اون در طب حزب الله بود و بعد روایتی که اینا برای خودشون جر کرده بودن که در این جنگ آخرالزمان اینا قطعا شکست خواهند خورد. روز دهم تبلیغات هم میان، دیدم تبلیغاتش توی شهر، یعنی نه که بگم بنه ولی پوستر زده، چون برای یه فیلم پوستری کسی نمیزنه. ببین خود این جنگ جالبه که از 6 ماه قبلش میدونستن این جنگ خواهد شد، حالا الان که فرصتش نیست. من از یک کشیش که تو دانشگاه تا آکسفورد تدریس میکرد شنیدم اون موقع میخواست یه گروهی رو بیاره بیروت برای کلاسی که داشت بیاد تدریس بکنه، درس بده، اردوی میخواست ببره. سفارت انگلیس بهش گفت اصلا نمیتونی کاری بکنی، الان نمیخوایم کسی از در واقع انگلیس بیاد به لبنان و توضیح خواست، گفت من چون لبنانی الاصل بود، اون تو ارتودکس بود و تو دانشگاه آکسفورد درس میداد. گفتن نه نمیتونی. یعنی 6 ماه قبل آماده بودم برای یک حادثه. در زمانی که این جنگ اتفاق میفته خیلی، یعنی خیلی باورها عوض میشه. من جمله این فیلمی که از قبل آماده کرده بودن روی دهم جمعه قشنگ ضبط کردم و دائما کانال میچرخوندم واسه فیلم داری میکردم که نشون بدم وسط جنگیم، مثلا فاکس، سی این این نشون بدم چی نشون میده وسط جنگ هستیم، چند دومین روز جنگ هستیم. و بعد برمیگردیم به این فیلم، عنوان End of Times، آخر الزمان. موضوع آخر الزمان برای اینا بسیار مهمه، حوادثش بسیار مهمه. تو این حادثه ها برنامه‌ریزی میکنن چی پخش بکنن، چی به مردم، چه فضای ایجاد بکنن. فقط بدبختی و بدشانسی برای این بود که شکست خوردن. یعنی 3-4 روز بعد دیدن که اصلا نمیتونن از مرز رد شن، یعنی با بهترین تانک ها از مرز در واقع لبنان نمیتونن وارد شن. اونجا بود که هم نه این فیلم دیگه به درد میخورد، چون این فیلم یه بار پخش میشه 6 بار پخش میشه، تبلیغ میکنم. به هر صورت از اون تاریخ به بعد 2006 به بعد متوجه شدن که این حریفی نیست، که یعنی حریف عادی نیست. برای اولین بار فهمیدم ماجرا عادی نیست، چون اگر چند هزار نفر از این اردو بتونن یک ارتش رو نگه دارن نتونه بیاد جلو، با یه چیز جدیدی، با یک پدیده مواجه هستن. لذا این کتاب ها که از شما خواهش میکنم جناب دهخانی، حتی این نویسنده ها